بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عواملی که باعث فریب خوردن انسان میشد رو روش صحبت میکردیم در 27 آیه ای که لفظ غرور درش آمده بود. 9 تا عامل رو پیدا کردیم که خدمتون بیان کردن. 10 عاملی که باز باعث فریب انسان میشه تزکیه نفس خود انسانه. تزکیتون نفس معناش اینه که انسان خودشو پاک میدونه، میگه من الحمدلله هیچ مشکلی ندارم، اخلاقم خوبه، عقایدم هم که صحیح است، و تو رفتارم هم که رفتار ناشایسته انجام نمیدم. و این که انسان خودشو مزکا بدونه، پاک، طاهر و مطهر بدونه، اینم یه عامل فریب خوردنه. یعنی در واقع فریب خودشو میخوره. علت اینم که انسان خودشو مزکا میکنه، خودشو پاک میدونه، برمیگرده به همون حب نفس. یعنی ریشش برمیگرده به یه درجه عقبتر، و اونه که هر کسی انسان خودشو دوست داره. انسان چون خودشو دوست داره گاهی به این گرفتاری ها دوچار میشه. یکیش اینه که میگه من هیچ مشکلی ندارم، هیچ خلافی باطلی در وجود من نیست. خب این باعث فریب خوردن انسان میشه. دلیل فریبم اینه که این عقیده‌ای که انسان داره مطابق با واقعیت نیست. فریب اینه دیگه، گفتیم یه ظاهری رو انسان عقیده داره که واقعش خلافمونه. این که من خودم رو پاک میدونم این عقیده منه، آیا این اعتقاد مطابق با حقیقته؟ یعنی حقیقتا من حالا پاکم؟ خب نه، اینطور نیست. پاک معصومه. آیه تطهیر راجع به معصوم نازل شده، آیه 33 احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اون اذهاب رجس که پلیدی رو برده مال اهل بیته. من چطور ادعا بکنم که پاکم؟ وقت باعث فریب خوردن من میشه، به دنبال این فریب خوردن اقدام نمی کنم که خودم رو دیگه پاک بکنم، چون میگم پاک هستم. چون انسان بالاخره باید عقیده داشته باشه که لباسش مثلا کثیفه، وقتی عقیده داشته باشه خب اقدام میکنه لباسش رو تمیز میکنه. اما وقتی عقیدهش اینه که لباسش تمیزه خب اقدام نمیکنه دیگه. به کسی گفتن اتاق رو جارو بزن، گفت پاکه، مشکلی نداره. گفت خب اگه عقیده دینه پس معلوم شد که مشکل جای دیگه است، و اونه که اصلا کثافت اتاق رو نمی بینی. خب وقتی انسان کثافت رو ندید دو جوره، یا واقعا هم کثیف نیست، اون که اشکال نداره، اون که فریب خوردن نیست. فریب اونجایی که واقعا کثیفه اما این آقا عقیده نداره. حالا راجع به دل انسان، روح انسان اینطوریه. خدا نکنه یه وقت من به این فکر برستم که انسان پاکی هستم، تو اون صورتی که دیگه اقدام نمی کنم به تطهیر خودم. حالا تو این زمینه آیات متعددی رو میشه بهش تمسک بکنیم. از جمله دو آیه‌ای که نهی از تزکیه نفس کرده، یکی آیه 49 سوره نساء: الم تر الی الذین یزکون انفسهم. حالا این نهی نیست، اما تو حالت مذمته. آیا ندیدی آدمایی رو که تزکیه میکنن خودشون رو؟ یعنی کار اشتباهی میکنن، مذمت دارد میکنه. دنبالش میفرماد بله الله یزکی من یشا، خداوند تزکیه میکند هر کسی که میخواهد. این هر کسی که میخواد یعنی هر کسی که واقعا پاکه، خدا تزکیهش میکنه. خداوند بگه فلانی پاکه، اون گفتارش مطابق با حقیقته. اما ما بخوایم خودمون رو تزکیه بکنیم، نه. یکم آیه 32 سوره نجم: فلا تزکو انفسهم انفسکم. تزکیه نکنید خودتون رو. شما نمیخواد بگید که ما پاکیم، دیگه اینجا نهی هم اومده. هو اعلم بمن تقا، خداوند بهتر میدونه چی کسی دارای تقواست. نمیخواد شما بگید ما پاکیم و تقوا داریم. آیه 53 سوره یوسف از قول حضرت یوسف علیه السلام نقل میکنه که فرمود: و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. گفت من تبرئه نمیکنم نفس خودم رو. تبرئه یعنی که بگم نفس من مبرای از عیوب است، من هیچ عیب ندارم. اگه یه همچین تبرئه‌ای کردم و گفتم من هیچ عیب ندارم، بلا فاصله خدا من رو میذاره به حال خودم و میگه عیب نداری، پس بگیر خودتو حفظون ببینم میتونی یا نه. یعنی حضرت یوسف علیه السلام هم که میگه از اون دام گناه رهایی یافتم، آخرش این اعتقاد رو داره که لطف الهی بالا سرشه. اگه شخص گفت من مستقلن قدرت دارم که گناه از خودم دور بکنم، خداوندم میگه خب اگه عقیده دینه که مستقلی، پس منم دیگه کمکت نمی کنم، مستقلن وایسو ببینم میتونی یا نه. همونجا بسان فوری زمین میخوره. ما حتما نیاز به لطف الهی داریم دائما. زاو هم گفت الا ما رحم ربی. یه نفسایی هستن که خداوند مورد رحمت خودش قرار میده، اونا چرا؟ اونا دیگه میتونن خودشون رو تبرئه بکنن به لطف خدا، اما بدون لطف اون نمیشه. یازدهمین عاملی که باز ممکنه انسان رو فریب بده، استکثار عمل. عمل رو انسان زیاد بشماره. کثیر شمردن عمل، و تو ضمن این بحث کثیر شمردن، بحث عجب رو هم همینجا خدمتون عرض میکنم. نمیخوام عوامل رو هی فراوانش بکنیم، اینا نزدیک به همه. استکثار عمل و عجب گاهی باعث فریب انسان میشه. استکثار، کثیر شمردن غیر از کثیر بودنه. استکثار عمل، انسان هیچ وقت نمیتونه عملش رو زیاد بشماره. هرچی هم حالا عمل انجام بده، دلیلش هم اینه: عمل ما هرچی هم زیاد باشه در مقابل خدای عظیم حقیره. این مثل یه لامپ نورافکنیه که هرچی هم نورش قوی باشه، تو نور خورشید که نگهش میدارید میبینید هیچی، اصلا پیدا نیست روشنه یا خاموشه. بله، نور خورشید رو بذارید کنار، اینجا ممکنه بگید این نور خیلی قویه، چقدر نور داره. عمل ما ممکنه بدون مقایسه با خدای متعال بگید این خیلی زیاده، اما عمل فرض کردیم برای خدا داریم انجام میدیم، عبادت او رو داریم میکنیم. ما اگر عظمت خدا رو بشناسیم و بفهمیم، هیچ وقت عمل خودمون رو دیگه کثیر نمیشماریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. وقتی خداوند عظیم شد در نگاه انسانهای متقی، ما دون خدا همه کوچک میشه. امام سجاد علیه السلام میدونید خیلی عبادت انجام میدادن، زین العابدین هم که بهشون میگن، به خاطر همینه تو دید مردم خیلی درشت بود عبادت حضرت. عبادت های چند ساعته یا شب تا صبح مثلا سجده بکنن، دعا بخونن، گریه بکنن، نمازها. زین العابدین بهشون میگن. در این حال نقل میکنن تو مقایسه با جدشون امیرالمومنین علیه السلام عملشون رو کم میدانست. یه روایتم اینطوری در ذهنمه که از سابق، که امام سجاد علیه السلام میفرمان که یه روز فرزندم امام محمد باقر علیه السلام اومدن و نگاهی کردن به من، خیلی متأثر شدن، حرفی نزدن دو، اما تأثرشون از این جهت بود که دیدم خیلی امام چهارم علیه السلام تو عبادت به خودشون سخت میگیرن، خیلی به خودشون زحمت میدن. مثلا حالا اینا من میگم، تو روایت نیست، مثلا ساعتها رو پاشون میایستن، خب پای انسان درد میگیره، کمر انسان خسته میشه، اما این تحمل میکردن، به خودشون فشار میآوردن که این پاها دیگه کاملا درد میگرفت، از این پا به اون پا میشدن، گاهی پا ورم بکنه. خلاصه میگن دیدم فرزندم خیلی نگران من هست. من برای اینکه او رو از نگرانی در بیارم، گفتن برید کتاب جدم امیرالمومنین علیه السلام رو بیارید. رفتن آوردن، یه بخشش رو خوندم، بعد با یه حالت خاصی کتاب رو میگن گذاشتن کنار. یه جمله ای فرمودن که کیست بتونه عبادت های جدم امیرالمومنین علیه السلام رو به جا بیاره. یعنی میخواستن به فرزندشون بگن تو مقایسه با جدم کار من تازه خیلی اندکه، شما اگه اعمال جدم رو میدیدی چه عباداتی انجام میدادن، چه مشقتهایی میکشیدن، هیچ وقت نگران حال من نمیشدی. حالا جالبه، الان ماه مبارک امام سجاد علیه السلام، همین دعای ابو حمزه که خب معمولا حدودا یه 3 ساعتی طول میکشه دیگه، اگرم انسان بخواد با توجه بخونه که بیشتر از اینا طول میکشه. آخر دعای ابو حمزه عرض میکنن خدایا یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. ای خدایی که قبول میکنی عمل اندک را، اما عفو میکنی از گناه بسیار زیادی که ما انجام دادیم. اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، از من قبول کنی عمل اندکی رو. در خانه خدا انسان کجا عملش رو بخواد زیاد بشماره؟ استکثار عمل عامل فریب انسانه. اگرم کلمه عجب رو بگیم، عجبم چون همینجا باید مطرح بکنیم، اونم که یه وادی بسیار بزرگی است که اگه بگم بی انتها زیاد مبالغه نکردم. بحث عجبم چون در گذشته روش صحبت کردیم الان نمیخوام واردش بشم، اما فقط یه اشاره کنم به تعریف او، چون خیلی از کتب اخلاقی تعریفشو نتونستن کامل بیان بکنن. ما گفتن عجب اینه که انسان بپسندد خودپسندی، بپسندد عمل زیبای خودش رو. نه، این عجب تا اینجاش نیست. عجب دو تا رکن داره. یه رکنش اینه، رکن دومش اگه نیاد باز این رکن اول عجب نیست. رکن دومش عمده، یعنی اونه که رنگ میده و کار منو عجب میکنه. من عملی رو انجام میدم، یه عمل خوبی رو، و بعدم میپسندم، تعجب میکنه. کلمه عجب تعجبه دیگه، یعنی تعجب میکنم از عمل خوبی که انجام دادم. حالا بعد از اینکه تعجب کردم، یه وقت میگم توفیق الهی نصیبم شد که تونستم این عمل خیلی خوب انجام بدم، این هیچی عجب نیست. ببینید کاملا از عجب میره بیرون. انسان هم باید مواظب همین باشه که عملشو ولو بهترین عملم انجام داد، صاف بگه خدایا تو توفیقم دادی، تو کمکم کردی. و اگر این نبود، خودشو مستقل و جدای از لطف الهی میدانه، این میشه عجب. در واقع اینه، این رکن دوم باید بیاد تا بشه عجب. دو تا نشونم داشت. نشانه این که من عجب ندارم، دو تا امتحان. یکی این که تشکر میکنم از خدای متعال، دوم از خدای خود میخوام که آینده بیشتر توفیق بهم بده. اگه این دو تا ویژگی تو وجودم بود، این خود دلیل بر اینه که من عجب ندارم، چون عمل از خدا میدونم، هم تشکر میکنم هم طلب ازدیاد. تشکر مال کار خوب گذشته منه، ازدیاد مال آینده شه. برای گذشته شو تشکر میکنم، میگم خدا تو کمکم کردی، از تو متشکرم، بر من منت گذاشتی. بعدم میگم آینده خدای بیشتر بهم کمک بده. خب حالا اگر این دوتا ویژگی نبود، کار خوب انجام دادم اما میگم چرا به خدا داره، خودم تصمیم گرفتم و این کار انجام دادم، این میشه عجب. عجب باز عامل غرور و فریب انسان. استکثار عمل و عجب چطور انسان ازش فریب میخوره، علت فریبش هم عرض بکنم. تو استکثار گفتم علت این که ما فریب میخوریم اینه که عمل ما اصلا زیاد نیست، کاری نکردیم. اشکالش اینه که من یه عقیده ای دارم که این عقیدم درست نیست، فکر میکنم واقعا عمل زیاد انجام دادم. لذا اینجا بزرگان به من دستور میدن که برو عملتو با بزرگتر از خودت مقایسه کن، وقتی که عملتو هیچ وقت بزرگ نمیشماری. بالاخره یک کسی یک ساعت نشسته دعا خونده، اون خیال میکنه دیگه حالا خیلی هنر کرده، عملش رو زیاد میدونه. برو پلو اون کسی که 5 ساعت دعا میخونه، ببینون تو 5 ساعت داره میره جلو، وقتی که من عملم رو کم میتونه. و اما عجب چطور عامل فریب منه، همون نکته‌ای که عرض کردم که من عقیده اینه که مستقلن تونستم این کار خوب انجام بدم. خب این عقیده اشتباه دیگه، خطای من تو همینه. خدای متعالم چون بنده هاشو دوست داره، تا میبیند من عجب پیدا کردم میذارد به حال خودم، تا تو روایت داره یکی از عوامل محرومیت نماز شب عجبه، که من نماز شب خوندم بعد خیال میکنم خودم مستقلن تونستم این عمل انجام بدم، خدای متعال بلا فاصله میخواد منو هدایتم بکنه، میخواد این انحراف از فکرم بیرون بکنه. چیکارم میکنه؟ فردا شب دیگه منو میذاره به حال خودم، میگه اگه تو مستقلن نماز شب خوندی خب فردا شب بخون دیگه. تا منو به حال خودم میذاره هیچی، محروم میشه، محروم میشم، بلند میشم، داد و فریاد، گریه، خدایا پس چی شد، نماز شب دستم گرفته شد. این گریه رو خدا بیشتر دوست داره که ها حالا شد. بعد میگم خدای کمکم بکن دیگه فردا شب بتونم، شب بعد خدا کمکم میکنه. اما یک شب نماز شب نخونم، این عجب از این برد بیرون، یعنی بفهم مستقل نیستم، این انحراف از فکر برد بیرون، این ارزشش بیشتره؟ یا نه اون شب بعدم نماز شب رو بخونم آخیال کنم خودم مستقلم؟ ببینید اینا رو با هم مقایسه کنید کدوم خسارتش بیشتره. این که انسان با عجب برد جلوی خیلی خسارته، یعنی انحراف فکری خیلی بده. خدای متعالم بالاخره میخواد من رو هدایتم بکنه، میخواد من تو صراط مستقیم باشم، انحراف تو فکرم نباشه. راهش اینه که یک شب میذاره به حال خودم دیگه، اینه که عجب یکی از عوامل فریب انسانه. این بحثی که الان دارم عرض میکنم، استکثار عمل و عجب، گاهی در کمیت عمله و گاهی در کیفیت عمله. این هم خودش یه وادی خیلی بزرگی است. من فقط یه اشاره میکنم، گاهی من عملم رو کثیر میشمارم از نظر کمیت، یعنی حجم کار رو میگم خیلی زیاده، میگم 1000 رکعت نماز خوندم، عدد رفته بالا، 10 ختم قرآن خوندم تو ماه مبارک رمضان، عدد رفته بالا. گاهی اینه، گاهی استکثار عمل رو کیفیته، کیفیت رو خیلی بالا میدونم، یعنی میگم من یه نماز خوندم، همین نماز ظهر هستم، اما میگم بهترین حضور قلب دیگه من داشتم، کیفیت رو میبرمش بالا. اینم اشتباهه، حالا واقعا همینه، من بهترین حضور قلب رو داشتم. استکثاری است که کثیر نیست، من کثیرش دارم میشمارم اما خوب نیست، فریب منم تو همینه. یا عملم رو خیلی خالص میدونم، اخلص میدونم. عمل اخلص کدومه؟ اونه که کارو برای خدا انجام دادم و در عوضش هیچ مزدی هم ازش نخواستم. تو که از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. وقتی انسان عملی رو انجام میده برای خدا اما مزدش هم میخواد، میگه خدا من تسبیحات خوندم تو نماز منو 1000 برابرش بکن، نماز شب خوندم من رو به مقام محمود برسون، فلان مشکلمو حل کن. اشکال نداره، اینا خالصه، یا کسی فکر نکنه اینا ناخالصه، کار برای خداست، مزدش از خدا میخواد، میگه یه کار انجام دادم تو هم یه کار برای من بکن. تا اینجاش اشکال نداره، اما خالص‌تر هم داریم. خالص‌تر اینه که میگه خدای من کار رو انجام میدم چون فهمیدم تو خوشنود میشه از این کار، من میخوام تو رو خوشنودت بکنم، هیچ مزدی هم ازت نمیخوام، میخوام خوشنود، میخوام راضی باشی از من. خب حالا من فکر کنم که این نمازی که خوندم، دعایی که خوندم از این قبیله، این کیفیت رفته بالا دیگه. واقعا همینطوره؟ به یک کسی گفتن که حال خیلی خوبی داشتی تو صحرای عرفات، از ظهر عرفه تا مغرب دیدیم دستت به دعا بلنده و داشتی گریه میکردیم، ما قبطه حال تو رو میخوردیم. گفت که هیچ دعایی تو این چند ساعت برای خودم نکردم. این چند ساعت تو صحرای عرفات ایستاده بودم، همشو دعا در حق دیگران کردم، چون شنیدم از مولای خودم امام صادق علیه السلام که کسی که دعا پشت سر برادر دینیش در حق دیگری بکنه، خداوند 70 برابرشو در حق خودش مستجاب میکنه. و من دیدم که اگه بخوام دعا رو در حق خودم بکنم ضمانت اجابت نداره، اما دعا در حق دیگری بکنم ضمانت شده، امام ضمانت کردن که 70 برابرش در حق خودم مستجابه، بذاردم ارزشش اینه در حق دیگری دعا بکنم. ببینید این شخص داره دعا در حق دیگری میکنه، اما با یه چشمش داره دیگرانو میبینه، با اون چشم بعدیش آخرش خودشو داره نگاه میکنه. بعدمون نیادا، خدای متعال فرموده تو تمام انسانها بخل وجود داره و احورت الانفس و شح، تو تمام نفوس بخل داره. یعنی اون وقت هم که دم دعا در حقی یکی دیگه میکنم آخرش میخوام برای خودم، یه آدم بخیل همینه دیگه، حاضر نیست یه طرفه بگید میخوام یه دعا در حق یکی بکنم هیچی هم برای خودم نمیخوام. چرا ما اینطوری همش یه چیز میخواییم، اینقدر توجه به خود داریم؟ قربان اون 14 معصومی که بخل توشون هیچی نیست. حالا ببینیم وقتی میگه اونا زاب و خاک دگر و شهر و دیار دگرن، به اینجا انسان میرسه. شما پیدا بکنید یه انسانی که بخل توش نباشه، اون پیدا نمی کنید. قرآن هم صریحا میفرماد همه شح تو وجودشونه. بالاخره یه درجه بخل تو هممون هست، اما 14 معصوم علیهم السلام اونا نه. اونا اگر لطف بخوان در حق من و شما بکنن هیچی عوض نمیخوان، هیچ، اونا فقط میخوان به ما لطف بکن. اونا اینطوری هست، لا نرید و منکم جزا ام ولا شکورا، اونا لطفشون اینطوریه، اصلا نه جزا از من میخوان نه تشکر میخوان. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بهجت رو، این تذکر مال ایشونه. فرمودن قبل از نماز توسل پیدا بکنید به حضرت ولی عصر علیه السلام، اون آقایی که نماز واقعی رو ایشون میخونن دیگه با حضور قلب. وقت برای اینکه ما هم حضور قلب پیدا کنیم این نصیحت کرده بود، گفته بودن توسل به خود امام حیتون پیدا بکن، از خود آقا کمک بخوای. و یه توجه، ولی اون که قبل از نماز یه سلام بدید به آقا، بیشید نماز رو بخواید، از آقا بخواید. اونا اگه لطف در حقتون بکنن هیچ عوض از شما نمیخوان، اونا بخیل دیگه نیستن، نمیگن دعا در حقتون میکنیم تا 70 برابرش در حق ما مستجاب شه، اونا اینطوری نیستن، اونا یه طرف دعاتون میکنن. پس استکثار عمل، این که من عمل رو زیاد میشمارم، یا عجب به عمل، این که عملم رو نیک میدانم و مستقل در او، دو قسمه، گاهی تو کمیت کار، گاهی تو کیفیت، هر دوش هم اشتباهه، تو هر دوش باعث غرور و فریب انسان میشه. بالاتر از این فریب، من نمیخوام عدد رو ببرم بالا، هنوز همون 11 رو دارم عرض میکنم، فریب بالاتر اینه که من اصلا عمل صالح انجام ندادم و فکر میکنم عمل صالح انجام داده. دیگه این فریب دیگه خیلی بدتره. یه وقت انسان یه عملی رو انجام داده تا یه مقداری، مثلا 5 درجه عمل سال انجام داده، این 5 درجه رو میگه حالا من 100 درجه انجام دادم، اون یه فریبه. اما فریب بالاتر اینه که اصلا عملی انجام نداده. و خودشو انسان صالحی میدونه. قرآن کریم در آیه 103 و 104 کهف می‌فرماد قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، به مردم بگو میخواید بهتون بگم بیشترین خسران و چه کسی دیده تو عمل، بیشترین ضرر کی دیده؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، اونایی که تلاششون تو زندگانی دنیا تمام نابود شده، یعنی هیچی نداره. اما خودش چی فکر میکنه؟ و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، خودش فکر میکنه که خوب عمل انجام داده. این بیشترین ضرره. ما تو فارسی میگیم مثل سماخبالونه، آبکش. آبکش رو تا تو آب گذاشتی پر آبه، همچه میکشت بالا نده هیچی توش نیست. گاهی وقتا اعمال ما این طوریه، اعمال آبکشیه، خیال میکنه بعد میره اون طرف نیم هیچی نیست. خلاصه فریب به عملی که انجام ندادیم دیگه این خیلی بدتره. نتیجه این فریب هم معلومه چیه. کسی که فریب میخوره میگه عمل من زیاده، خب دنبالش انتظارم داره که پاداش زیاد بگیره دیگه. انتظار داره مثلا اون طرف تو بهش مقام بالایی داشته باشه. فریبش اینه که بعد به نتیجه که میرسه میره نتیجه مطابق با اون چیزی که در عقیدش بود نیست. عقیدش این بود 100 درجه عمل صالح انجام داده، پس 100 درجه هم باید پاداش. بعد نه، پاداشش رو 5 درجه است. و بدتر اون که فکر کنه عمل صالح انجام داده بعد اون طرف ببینه هیچی نداره، این دیگه خیلی بدتر میشه. 12 از عوامل غرور اینه که گاهی انسان فریب میخورد به خاطر اینکه عمل صالحی رو انجام داده اما شرایط قبولیش رو نیاورده. خیال میکنه که عملش عمل قبولیه. اینم خیلی متاسفانه زیاده. الان اکثریت مسلمان ها تو همین نکته 12 این مشکل رو دارن. میدونید شرط قبولی عمل یکیش ولایته. الان اکثر مسلمان ها حدود 75% 80% مسلمان ها زیر بار ولایت ائمه اطهار علیهم السلام نرفتن دیگه. هم تو هم دارن نماز میخونن، روزه میگیرن، عبادت هم، حج هم انجام میده. پیامبر هم صریحا فرمودن، روایت که خود اهل تسنن هم نقل میکنن، حالا عمل نمیکنن و از خودشون سوال کرد پس چرا روایت تو کتاباشون هم اومده، یعنی اونقدر روایت سندش قطعیه که کسی نمیتونه انکار بکن. پیامبر فرمودن یا علی اگر کسی 1000 سال عمر بکنه، نه 100 سال، حضرت مثال 1000 تا رو زدن، 1000 سال عمر بکنه، تمام 1000 سال رو روزاش رو روزه بگیره و شبها رو احیا به عبادت خدا رو پاش بیسته، بین صفا و مروه کشته بشه، اما ولایت شما رو قبول نداشته باشه، خداوند او رو در سقر میاندازه. لسلکه الله فی سقر. این سلکه الله فی سقر ذهن ما رو منتقل میکنه به آیه 40 سوره مدثر، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، این سلک کن فی سقر این آیه قرآن، قالو لم نکن من المصلین. به جهنمی هم میگن چی شد شما به جهنمی شدید؟ شما که اهل عبادت بودید تو دنیا، خیلی نماز، روزه، عبادت، زکات میدادید، حج خانه خدا، باورم نمیشه. ما سلککم فی سقر، اولین چیزی که میگن، چون چهار تا جواب میدن، اولش اینه لم نکن من المصلین، ما ولایت ائمه عطا علیهم السلام قبول نداشتیم، اولش اینه. البته پیامبرم همینو فرمودن، فرمودن اگه کسی ولایت امیرالمومنین علیه السلام قبول نداشته باشه تو سقرت جاش. حالا از اینا خیلی ها هستن میگه ما کار نداریم به این چیه، حالا نمازو میخونیم، همه تون دیگه حفظید اون حدیثی که همه اومده بودن آماده بودن امام یه جمله ای بگن، حضرت همچین که پرده کجاوه رو زدن کنار، چشم مردم به جمال حضرت افتاد، مدتی گریه میکردن و همه آماده بودن کلام حضرت هر چی بود رو یادداشت بکنن. بعضی میگن تا 130,000 نفر، حالا کم و زیاد گفته. حضرت فرمودن کلمت لا اله الا الله، حدیثم قدسی است، یعنی گفتم من از پدرم شنیدم، از پدر، از پدر تا رسید به پیامبر، پیامبر فرمودن قال الله تبارک و تعالی، از جبرئیل و جبرئیل هم از خدای عزوجل. چون میگن سلسلت الذهب، بعضی میگن سلسلت الذهب به این معناست که خیلی ها قلم و دوات که ورده بودن از جنس طلا بوده که به این خاطر ذهب برای طلاست، ولی که مرحوم والد یه چیز دیگه میگفتن، گفتن سلسله تو ذهب اینه که این سند سندیست که باید با طلا نوشته بشه، چون واسطه ها تمام معصومه، راوی کس دیگه نیست که بگه زراره از کی شنیدن محمد مسلم بوده، اون یکی میدن کی بوده، ولی اونام شخصیت های بالای از امام داره، از امام نقل میکنه، بعد از امام بعدی هم تو معصومین یکی پس از دیگری، سلسله ایست که یعنی سندی است که این سند ارزش طلا رو داره که با اون طلا نوشته شده، فوق طلا. در صورت خدای عزوجل چی فرمود؟ کلمه لا اله الا الله حصنی، این قلعه منه. بعدم فرمود که کسی که وارد این حصن بشه دیگه از عذاب من در امانه. تا اینجاش حدیث قدسیه، من دخل حسنی امن من عظام. حضرت یه مقدار اجازه دادن کجاوه بره جلو که این رمز بود برای اینکه سخن پروردگار دیگه تمام شد، قطع کردن، منتها قطع زمانی، یه مقدار رد شد، فرمودن به شرط ها، زیاد نمیخواد خوشحال باشید همه بگید خب ما دیگه امنیت از عذاب پیدا کرده، فهمدن به شرط ها، این به معنی معص، یعنی اون کلمه مع شرط ها امنیت از عذاب داره. شرطش چیه؟ دیگه نگفتن 12 امام، فهمدن انا من شروط ها، من یکی از اون شرایط هم. یعنی حالا شما کلمه لا اله الا الله قبول داشته باش توحید رو، اما امام هشتم علیه السلام رو قبول نداشت، بگو امام نیست، حجت الهی نیست، به هیچ وجه پذیرفته نیست. همدن انا من شروط ها، من یکی از اون شرایط هم. بقیه شما میگه حالا معلومه که منظور امام چیه، یعنی 12 امام منظور. حالا تو این زمینم حرف خیلی هست، من فکر میکردم بخوام این بحث رو بخوام بازش بکنم، خودش به اندازه یک کتاب باید حرف بزنم. یعنی شرایط قبولی عمل چیاست؟ یکیش ولایته، خب چیزای دیگه هم ما داریم دیگه، ایمان، یا مثلا تو نماز به خصوص داریم شرط قبولی نماز حضور قلبه، این روایت هم داره که ای کسی حضور قلب تو نصف نمازش داشته باشه همون نصفش قبوله، اگه یک پنجمش، همون یه پنجمش قبوله. اگر هم هیچ حضور قلب نداشته باشه، مثلا نمازش قبول نیست. صحیح است، یعنی ذمه‌اش فارغ میشه از نماز، ولی که قبول نیست. که راوی ناراحت شد، گفت پس وای به حال ما، اگه اینطور باشه پس ما چه بکنیم، بدبخت شدیم. حضرت فرمودن خداوند تمام میکند این نقص نمازهاتون رو با نافله ها، یعنی اون نافله ها رو بخونید دو برابر واجب که 17 رکعته، 34 رکعت نافله است، فرمودن نافله ها رو بخونید خداوند قبول میکنه. در حج فرمودن امام صادق علیه السلام والله حج فقط از شما شیعیان پذیرفته است. حضرت قسم هم خوردن، یا فکر نکنید چون قسم خوردن، چون بعضی هنوز شک دارند، امام به خاطر برطرف شدن شک اونا قسم میخورن، والله نیاز به قسم خوردن نداره. تو زیارت همینطور، و کلن عمل مشروط به ولایته، خدا هم بدون ولایت نمیپذیره. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر مردم میدیدن اعمالی که داره بر میگرده از آسمان و قبول نمیشه چقدر زیاده، میگفتن که خداوند هیچی اعمال ما رو قبول نکرده. اینا نشون میده خیلی از اعمال ما داره بر میگرده. و یادم اومد که مرحوم والد میگفتن یه کسی اللهم صل علی محمد و آل محمد چه خرابه، نمازشو که میخون فوری سلام که میداد فوری جاشو عوض میکرد میرفت اون طرف مینشست. میگفتم خب بشین یه مقدار تعقیبات، چرا میری اون طرف؟ گفت من میدونم این نمازی که خوندم ثوابش از این تاقی که بالا سرم بالاتر نمیره، میرم اون طرف که بر نگرده تو سرم بخوره، و از این میترسم لااقل میگم برگرده به سرم نفت. حالا اون شوخی میکرده، ولی که روایت جدی دارن امام بیان می حضرت میگن اگه مردم میدیدن با چشمشون که داره چی تو اعمال تند و تند بر میگرده، میگفتن خدا هیچی اعمال ما را قبول نکرده. پس خیلی خطرناکه.
چی؟ برطرف بشه؟
بدتر. نه دیگه نافله شد دیگه، نگفتن حضور قبل داشته باشه یا نداشته باشه، این نافله هایی که بخونه خدای متعال میپذیر. حالا چیزای دیگه هم هست، من گفتم به اندازه یک کتاب حرف دارم، حالا چون سوال کردید عرض میکنم. ای کسی مسجد الحرام بره و یک نماز واجب تو مسجد الحرام بخونه، حدیث داره که خداوند تمام نمازهای عمر او را از اول تکلیفش تا آخر روزی که از دنیا میره یک جا ازش قبول میکنه. نارم داره، یعنی خدای متعال از اون طرف اینطوری هم مهمان نوازی میکنه از بنده هاش. خدا انشاءالله قسمت همه بکنه. مسجد الحرام اینطوری، امتیازای اینطوری خدا گذاشته برای قبولی اعمال. حالا عرض ما اینه که من عملی رو انجام بدم و فکر کنم که قبول شده، بعد بفهمم که قبول نشده. این فریب نیست؟ یکی از عوامل غرور اینه، عملی رو انجام بدم شرایط قبولی توش نباشه، فکر کنم که هست، یا شرایط صحت نباشه، مثلا اصلا هم دو سوره باطله، خیال میکنم نمازم درست، همینطور برم جلو. بعضی هستن وضوش باطله، اصلا وضوی صحیح نمیگیره، نماز صحیح نمیخونه. این فریب نیست که انسان یه عمری بره جلو و فکر کنه نمازشو درست میخونه، عباداتشو درست انجام میده، بعد بفهمه اشتباه بوده، و بدترشون که صحیح باشه و قبول نباشه، امضا نشه. یه روایت در تفسیر صافی و احتجاج هست، امیرالمومنین علیه السلام فرمان که کفار اهل کتاب و یهود، اهل کتاب که
کفارشون، یعنی همون یهودی و نصارا.
اینا ابتدا بر حق بودن ولی کن بعد بدعت گذاشتن در دینشون و عمدن یه چیزایی رو داخل دینشون کردن، یه چیزایی رو خارج کردن و بعدم فکر میکنن که اینا خوب دارن کار انجام دارن. هم یهودی هم مسیحی ها هنو خیال میکنن کار خوب دارن میکنن. اینا حضرت فرمودن، بعد فرمودن اهل نهروان هم همچین بعید نیست ازشون که اینا هم همینطور باشن.
و ما اهل نهروان منهم به بعید.
اهل نهروان همون خوارج بودن که بینید کیا اومدن جلوی امام ایستادن، مسلمان بودن، مسلمانی که هیچی عملشون قبول نیست. اینا را حضرت مصداق آیه 103 و 104 سوره کهف شمردن که ول سعیهم فی الحیات الدنیا، هرچی تلاش تو دنیا که همه پف شد رفت تو هوا، اما خودش چی فکر میکنه؟ و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا.
13 یکی از عوامل فریب انسان اینه که انسان عمل صالح رو انجام بده اما آفات عمل رو اطلاع نداره، نمیدونه که عمل ولو قبولم بشه بعد ممکنه یه آفت بهش بخوره و نابودش بکنه. اینجا باید بحث حبت عمل رو مطرح بکنه.
گاهی عمل رو من صحیح انجام دادم، قبولم شد، اما بعد باید مواظب باشم حبت نشه. ما یکی از بحثای مهم قرآنیمون بحث حبت عمله. آفات عملم زیاده، یکیش بحث حبته که همین حبت عمل خودش داستان خیلی مفصلی داره. تو اصول کافی هم یه باب داریم تو این زمینه. مرحوم والد بازی این مثال هم میزدن که من بعد روایتشو پیدا کردم، میشون روایت رو نمیخوندن، میگفتن یا شب انسان میرد احیا تا صبح در خانه خدا، خب حرفش با خدا زده، گریاشو کرده، ناله و توبه و چی، صبح میاد تو خونه با همسرش یه داد میزنه، حالا یا سر خانومش یا خانوم سر، بالاخره یه داد میزنه، تمام این کاری که انجام داده بود همه رو از بین برد. من روایتشو تو همین باب نگاه کردم، دیدم بحث غضب رو میگه، میگه غضب عمل انسان رو حبس میکنه. گاهی هم مثال زده تو روایت، میگه مثل سرکه ای که بریزی تو عسل، عسل شیرینه اما خب سرکه هم دشمنشه، ریختی توش که عسلی وجود نداره. عمل انسان، عمل صالح ها، با یه غضب میره تو هوا، ولی اون هینی که دارد انجام ده درست دارد انجام میده. تو عوام الناس میگن گاوه نومن شیر، یعنی شیره رو خوب داد، نه منم داد، عوام او چقدر شیر داد نومن. بعد که خب شیره اومد، یه لگت خود گاوه، یه مده یه لگت کل شیره رو میریزه. بعضی ما اینطوری هستیم دیگه. از مواردی که حالا بحث حبت میشه، من بخوام خلاصه عرض بکنم، بحث ارتداد هست که یک کسی مؤمن مسلمان بود یه مدتی عمل صالح انجام داد، یه مرتبه مرتد میشه.
آیه 217 بقره میفرماد و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر.
کسی که از دین اسلام مرتد بشه همینطور هم ارتداد بمونه تا بمیره، تو حال کفر از دنیا بره، فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، هیچی عمل براش نیست، نه تو دنیا نه تو آخره.
و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. بحث ارتداد هست، بحث کفر هست
که این کفر هم فکر میکنم همون بحث ارتداد باشه، بحث شرک هست،
بحث نفاق هست، نفاقش آیه 53 مائده هست، بحث منت و اذیت و ریا هست،
از جایی که عملو از بین میبره. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى،
کالذی ینفق ماله رعاء الناس آیه 264 بقره،
یا اینکه وظیفش عمل به اهم داره مهم انجام میده. مثلا اول وقت باشه نماز خونه، پدرش هم کارش داره، مادرش هم کارش داره، این اعتنان نمی کنه باید میشود نماز. این غرور نی؟ این همه فریبه دیگه. یعنی عمل مهم ما داره انجام ده در حالی که وظیفش عمل به مهمتره، باید باید کار مهمتر انجام بده و باید سوست این کار انجام. این همش از نوع فریبه. رضایت از خود، این که فکر کنه توفیق الهی نصیبش نشده، اما عجبی که گفتیم همش اینا میاد. خلاصه کلیش اینه، انسان عمل صالحی رو انجام بده اما آفات اعمال رو بهش توجه نکنه.
یه من چون فرصت نیستم تو چند تا آیه رو شماره هاشو عرض میکنم. یه آیاتی که میگن مربوط به حبته، مائده آیه 5، انعام آیه 88، هود آیه 16، آل عمران 22، اعراف 147، توبه آیه 17 و 69، کهف آیه 105، حجرات آیه 2، زمر آیه 65، احزاب 19 و سوره محمد. اللهم صل علی آیه 9 و 28 و 32. یه داستانی هم امام علیه السلام نقل میکنن که خدای متعال به ملکی قدرت داد که خلق بکنه، اینم 7 آسمان و 7 زمین و خیلی چیزای دیگه رو خلق کرد. خیلی قدرت بود. همچنین اینا رو خلق کرد، گفت چه کسیست مثل من که این قدرت رو داشته باشه بدونه 7 آسمان رو بیافرینه، 7 زمین رو، بعدم خیلی موجودات دیگر هم خلق کرده. همچین که یه همچین ادعایی کرد، خداوند یه نویرهی رو خلق کرد. راوی سوال کرد نویره چیه؟ فهمدن یه آتش بود به اندازه یه بند انگوش. همچین هم که خدا میخواد باد یه کسی خالی بکنه، با یه چیز بزرگ آتش فشان نمیذاره که اونم حالا، نه یه چیز خیلی کوچیک، یه آتش کوچیک خلق کرد. این آتش کوچیک اومد تمام این چیزی که این خلق کرده بود از بین برد. بعد رفت سراغ خود اون ملک تا بفهمه که هیچی از خود نداره. این انحراف فکری ها خیلی چیز بدیه. ما گاهی اوقات انحراف ها رو فقط انحراف های عملی میدونیم و خیال میکنیم منی که مثلا این کسی دزدی میکنه، نم زنا میکنه، شراب میخوره، خیلی آدم بدیه. بله خیلی آدم بدیه این. اما بدتر از او اینه که من تو ذهنم ها یه چیز بد بیاد، یه انحراف. خلاصه و ظنون الذهب مغاوبا فظن، این ظن الا نقدر علیها یه انحرافه. فکر میکرد که اگه از بین قومش بره بیرون دیگه خدا قادر بر عذاب او نیست. فظن الا نقدر علی، همینجا خدا گرفتش. فکر کرده الان بیاد بیرون عذابت نمیتونم بکنه. کجا؟ هر جا بری تو حکومت الهی هستی. خداوندم تو شکم ماهی شندا که بفهمه که فرق نمیکنه. خدا هر جا بخواد یکی گرفتارش کنه میکنه، بخواد تو بین قومش بیسته گرفتارش میکنه، بخواد حفظش هم میکنه حفظش میکنه. یکی هم مثل لوط هست، قوم لوط و عذابی که برش اومد میدونید. اون ملک شبانه وقتی اومد پیش حضرت لوط گفت خودت و بچه هاتو به جز زنت، زنت نه، زنت جز بدکارا بود،
گفت خودت و بچه‌هات شبانه برید بیرون. اینطوری خدا حفظ میکنه دیگه. گفت صبح بناس عذاب نازل بشه، تو فقط بچه‌هات رو بدر برو. اینم شبانه بلند شد، بچه‌هاش رو برداشت و اومدن بیرون. کیلومترها فاصله گرفتن از این مکان. صبح یه مرتبه باران ریگ نازل شد، پناه به خدا، عذاب نازل، همه رو نابود کرد. وقتی خدا بخواد حفظ بکنه اینطوریه.
خداوند فرمود بشر،
به حضرت داوود
فرمود بشر المذنبین و انذر الصدیقین،
به گناهکاران بشارت بده، به آدمای صدیقم انذار بکن، یعنی بترسونشون. حضرت داوود علیه السلام عرض کرد خدا چطوری گناهکارا بشارت بهشون بده و صدیقین رو بترسوننشون؟
یعنی چه؟ خطاب شد بگو انی اقبل توبه و اعفو عن الذنب، به گناهکاران بشارت بده که من توبتون رو قبول میکنم و گناهتون رو میبخشم. و اما صدیقین رو بترسونشون، الله یعجبو به اعمالهم، یا عجب تو اول نگیردشون که نابود میشه.
امام باقر یا امام صادق علیه السلام فرمودن دو نفر وارد مسجد شدن
که یکیشون عابد بود و دیگری فاسق بود. وقتی برگشتن از مسجد اومدن بیرون، فاسقه آدم خوبی شده بود، صدیق شده بود، و عابده نه، فاسق شده بود.
چطور؟ ازت توضیح دادن که اون فاسقه وقتی رفت خیلی نگران از خودش بود، خدایا نمیدونم میپذیری عمل ما، نمیپذیری، اعمال ما خیلی دست و پا شکسته، از اینطوری با خدا حرف میزد. خدای من رو ببخش، توبه کرد، خدا این رو بخشیدش و عملش هم قبول کرد. اما اون عابده وقتی رفت گفت، تازه گفت چی مثل من تونست خدا رو عبادت بکنه،
و این کارش باعث شد که تازه مشکل به وجود پیدا شد برای کار او. خب صحبت توی این زمینه باز زیاده، اجازه بدید
بحثو باز هم ادامه بدیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. ملقا ثلاثا بلا غسل ولا کفن، دو سه شبان روز جنازه امام بدون کفن و بدون غسل روی زمین باقی مون. وقتی هم بنی اسد اومدن جنازه ها رو دفن کنن، دیگه همراه خود کفن نیاورده بوده، میگفتن شهید نیاز به کفن نداره، با همون لباس خودش دفن میشه. اما دیگه خبر نداشتن، همون پیراهن کهنه‌ای که امام چند جاشم پاره کرده بودن که دشمن رغبت نکنه از بدن در نیاوره، همون پیراهن رو هم ربوده بودن از بدن امام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. گفتن چرا استکثار عمل و عجب و تحت یک شماره آوردید؟ چون میشود عملی را از خدا بدانیم ولیکن اون را زیاد بشماریم. بله میشه دو شمارش بکنیم. من نگران این بودم که بخواست شماره خیلی بره بالا زیاد بشه. بله میشه دو قسمتش بکنیم. خوف از این که در آینده توفیق ازدیاد داشته باش خوب است یا نه، یا امید به رحمت الهی داشته باش که توفیق میدهد و خائف نباش. سوالتون برای من واضح نیست. چیه؟ اگه منظور اینه که انسان ترس از این داشته باشه که آینده توفیق زیادتر داشتن رو داره یا نه، آیا این خوف خوبه یا نه؟ بله اگر انسان به خودش توجه میکنه بله باید خائف باشه، اما وقتی نگاه به خدای رحیم و ودود و کریم خودش میکنه جای نگرانی نیست. با طرف حسابمون خدای متعاله که اطمینان به لطف او داریم. اشتباه ما اینه که گاهی دست نمیدیم، کمک از او نمیگیریم، اما وقت که از او کمک میگیریم امکان این که کمکمون نکنه نیست. او هم قدرت داره، هم علم داره، هم رؤوفه، هم میدونه، هم میتونه و هم میکنه. صرف غضب کردن عمل رو حد میکنه یا باید غضب اعمال شه تا حد حاصل بشه؟ فرقی نمیکنه. غضب کردن همون اعمال غضب دیگه. سوالتون رو میتونم عوضش بکنم. صرف غضب داشتن شد سوال اینه، یعنی ملکه غضب تو وجودش باشه، آیا این عمل رو حد میکنه؟ نه. اون که روایت میگه اون منظور عمل غضب هست، یعنی غضب رو اعمال بکنه، تو بیرون به یک کسی تعدی بکنه. لذا گفتن اگر کظم غیظ بکنه چه میشه؟ هیچی، عملش حد نمیشه، چون جلوی خشم خودشو گرفته. صلى الله على محمد وآله.